بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 491 سطر اول. و قالوا ایزن لا نمنع ان یکون شیئا یماس شیئا معینا فی آن و یفارقه و لا یبقا مماسا له زمانا ساکنا فی. بحث این داشتیم که بین دو حرکت آیا واجب است که سکون فاصله شود یا جایز است که این دو حرکت به هم متصل شوند و حرکت واحده تشکیل بدند. وقتی جسمی به سمت بالا میره بعد حرکتش تموم میشه بر میگرده به سمت پایین، در اون حین برگشت آیا ساکن میشود و بر میگردد یا اینکه متصلن به حرکت صعودی حرکت هبوطی رو شروع میکنه. این بحث ما بود. گفتیم که گروهی مجوز اتصالند، میگن که این دو حرکت به هم متصل میشند، جایز است که متصل شود، البته سکون رو هم اجازه میدن فاصله بشه، اتصال رو هم اجازه میدن. اما گروهی منکر اتصالند، مانع اتصالند، میگن واجب است که سکون فاصله شود، حتی در یک مورد هم نمیتونید بیابید که دو حرکت به هم متصل شدن، همه جا باید سکون بینشون فاصله بشه. گفتیم مجوزین سه دلیل دارند. دلیل اول و دومشون رو خوندیم، حالا دلیل سومشون رو میخوام بخونیم. دلیل سومشون در واقع رد دلیل اول مخالفینشونه. مخالفین یعنی کسانی که سکون رو واجب میدونند، دلائل اقامه کردن، چهار تا دلیل اقامه کردن که دلیل اولشون رو ما باید مطرح کنیم. بعد این مجوزین دارن دلیل اول اون مانع این رو رد میکنند. ولی ابن سینا این رد دلیل رو اسمش رو دلیل گذاشته، میگه مجوزین حجتی رو اقامه کردن و اون حجتشون این است، در حالی که اونا حجت اقامه نکردند، حجت اول از گروه مخالف رو دارن جواب میدن. مرحوم لاجی به این نکته اشاره میکنه، میگه این حجت نیست، این رد دلیل اونهاست، نه اقامه دلیل برای خودشون. بعد خب بالاخره ابن سینا اسم حجت روش گذاشته، مرحوم لاجی مجبور میشه که این حجت رو طوری توجیه کنه که به صورت حجت در بیاد، اگرچه ردیست برای اون گروه مخالف، ولی در این حال صورت حجت برای این گروه موافق هم به خودش بگیره، جوری تبیین میکنه که حالت حجت پیدا کنه، که انشالله اینا رو میرسیم. خب من برای این که بتونم این دلیل سوم رو توضیح بدم باید دلیل اول گروه مخالف رو بگم و بعد به دلیل گروه مخالف که میرسم دیگه توضیح نمیدم، چون الان توضیح دادم دیگه اونجا دیگه توضیح نمیدم. شما بعد الان در این جا که من عرض میکنم گوش بدید، کامل تو ذهن بسپارید که وقتی من به دلیل اول اونا برسم دیگه تیز به تکرار نباشه. گروهی که قائلن به تخلل سکون بین الحرکتین، دلیل اولشون اینه، میگن این سنگ مثلا که داره میره بالا، میره بالا که رسید واصل میشه به منتها، در یک آن واصل میشه به منتها که ما اون آن رو آن وصول میگیم. تا داره میره بالا حرکت میکنه، وصولی نیست، وصول به منتها نیست، میره که واصل بشه ولی هنوز واصل نشده. وقتی که میرسه اون بالا که دیگه منتهای حرکتشه، نمیتونه بالا بره، اونجا بهش میگیم واصل شد به منتها، در یک آن واصل میشه. پس اونجا آن وصول داریم، یا به تعبیر دیگه آن مماسه داریم که متحرک با اون منتها تماس پیدا میکنه. تعبیر به آن وصول در اشارات آمده، تعبیر به آن مماسه در شفا آمده، و ما عبارت شفا رو داریم نقل میکنیم که آن مماسه داره. پس وقتی این متحرک به سمت بالا میره، و اون منتها که واصل میشه در یک آن واصل میشه، و اون آن وصوله و آن مماسه است. بعد میخواد برگرده، برگشتش در برگشت جدا میشه از اون منتها، از اون منتها جدا میشه، یعنی مباینت رو، جدایی رو شروع میکنه. و جدا شدنم در یک آن اتفاق میفته و ادامه پیدا میکنه. اولی که وارد میشه در یک آن این مباینت انجام میگیره و بعد ادامه پیدا میکنه. از منتها که در آمد مباینت هست تا برسه به اون آخر، از منتها تا مبدأ صدق میکند که مباین شد با منتها، این متحرک با منتها مباین شد. و در اون لحظه شروع به مباینت آن مباینت رو داریم. پس یک آن وصول داریم، یک آن مباینت. به محضی که وارد منتها میشه وصول حاصل میشه، این میشه آن وصول. وقتی میخواد شروع کنه از منتها بیاد بیرون، بیاد پایین، حرکت هبوطیش رو شروع کنه، یک آن مباینت داریم، ولی این آن تموم نمیشه، این ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه تا وقتی که این شی به منتها برسه. در تمام اینها صدق میکنه که داره مباین میشه یا مباین شد و منتها. خب مستدل این چنین میگه، در اون لحظه ای که این سنگ میخواد برگرده یا رفتش تموم میشه میخواد برگرده، در اون لحظه دو تا آن ما داریم، یکی آن وصول، یکی آن مباینت. و دو تا آن کنار هم قرار نمیگیرند چون تشابه آنات محاله. پس باید بین الانین زمان فاصله شود. خب زمان ها فاصله میکنیم، در این زمان نه حرکت به سمت بالاست نه حرکت به سمت پایین. پس زمان زمان سکونه، ثبته که بین الحرکت سکون هست و واجب هم از سکون باشه، چون اگر سکون نباشه تشابه آنات لازم میاد، تشابه آنین لازم میاد، لازم میاد دوتا آن کنار هم قرار بگیرن که در باب جز لایتجزا گفتیم کنار هم قرار گرفتن دو جز لایتجزا یا کنار هم قرار گرفتن دوتا آن محاله. اگر ما زمان سکون رو بین دو آن فاصله نکنیم این محال لازم میاد و واجب است که ما سکون رو فاصله کنیم تا محال لازم نیاد. پس تخلل سکون بین حرکتین واجبه. این استدلال اول مستدلینه. استدلالشون رو بخونه، میخواستم این استدلال رو بگم بعد استدلال مجوزین رو که این استدلال رد کرده بیارم، بعد که رسیدیم به استدلال اونها استدلالشون رو بخونم. الان میگم خب استدلالشون از خارج گفتم دیگه بخونم، چرا بعدن بخونم، همین الان بخونم استدلال اونها رو که دیگه وقتی اونجا رسیدیم احتیاج به خوندن نداشته باشه. حالا پس این عبارت رو میخونم، ببینید الان ما خط اول از صفحه 491 این خط 13 هم از همین صفحه 491 حجت مانعون آمده، من اون میخونه. الان سمقال یعنی ابن سینا گفته اما المانعون عن ذلک، کسانی که مانع از اتصالند، مانع از اتصال حرکت اینند و واجب میدونند تخلل سکون بین حرکت این رو، ممتنع حساب میکنند اتصال رو، فمن حجتهم، از جمله حجتشون این حجت اول است. چهار تا حجت ذکر میکنه، این اولیشه. ان الشیء الواحد، یعنی متحرک واحد، لا یجوز ان یکون مماسن بالفعل لقایت معینت و مباینن، جایز نیست که در یک آن هم مماس باشد هم مباین، بلکه تماسش در یک آن است، مباینتش در آن دیگه است. در یک آن مماس میشه، یعنی واصل میشه، هر که اینجا تعبیر مماس میکنه، در اشاره تعبیر وصول میکنه، در یک آن واصل میشه و در آن بعدی جدا میشه. ممکن نیست در یک آن هم واصل بشه هم جدا بشه، به تعبیر ایشون هم مماس بشه هم مباین بشه. شیء واحد جایز نیست که با غایت معینی بالفعل مماس باشد و از همون غایت معین بالفعل مباین باشد. ممکن نیست هم تماس بالفعل داشته باشه با اون غایت، هم مباینت بالفعل داشته باشه با اون غایت، الا فی آنین، مگر در دو آن، در یک آن تماس باشد، در یک آن مباینت. هر دو، یعنی تماس و مباینت، در یک آن ممکن نیست، باید در دو آن واقع بشه. خب این دوتا آن پس لازم است، در این حرکت باید این دوتا آن رو داشته باشیم. و بین کل آنین زمانون، بین هر دو آنم باید زمان فاصله بشه، و الا تشافه آنین لازم میاد که تشافه آنین باطله. و ذالک زمان لا حرکت فیه، این زمانی که فاصله میشه بین آنین حرکتی درش نیست. ففیه سکونون، در این زمان سکونه، و این زمان فاصله بین حرکت رفت و برگشته، پس بین حرکت رفت و برگشت سکون فاصله میشه. و هوبل مطلوب استدلالشون این بود و بیان کردن که باید بین حرکت سکون باشه. حالا این مستدلی که میخواد بر جواز اتصال دو حرکت استدلال کند و تخلل سکون رو واجب نمیدونه، این میخواد این استدلال رو رد کنه. توجه کنید چگونه رد میکنه. ابن سینا رد این رو دلیل اون قرار داده که الان اینو بعدن باید اصلاحش کنه. این مستدل اینچنین میگه، این مستدلی که جز مجوزینه و اون مستدلی که از مانع اینه، اینطور میگه، میگه این سنگ از پایین رفت بالا، واصل شد، آن وصول داشت، آن مماسه داشت، بعد مباینت شروع کرد، مباینت شروع کرد. چرا میگی مباینت آن داره؟ مباینت از همون اولی که از منتها جدا میشه صدق میکنه تا وقتی به مبدع میرسه، چون داره بر میگرده دیگه، از منتها بر میگرده به سمت مبدع. از همون وقتی که از منتها شروع میکنه تا وقتی به مبدع میرسه مباینته، پس بعد از آن مماسه زمان مباینته، نه آن مباینت. آن ما نداریم، یعنی یک لحظه تماس درست میشه بعد دیگه مباینت میاد، نه یه آن مباینت بیاد. خودت هم میگفتی یه آن مباینت میاد و ادامه پیدا میکنه. خب از اول چرا میگی آن یه آن مباینت بیاد؟ بگو از اول یه مباینت با تداوم و ممتد میاد، پس یه مباینت ممتد میاد، یه زمان مباینت میاد، بعد از آن زمان واقع میشه دیگه. دوتا آن کنار هم نمیاد که شما ناشا بشی وسطشون یه زمان سکون قائل بشی. یک آن مماسه است، بعدم زمان مباینت، درسته دیگه؟ پس استدلال اون مانع باطل شد. اون در استدلال دوتا آن درست میشه، چون دوتا آن نباید کنار هم قرار میگیرن، وسطشون زمان میذاشت، زمانم زمان حرکت نبود، ناشا با زمان سکون میبود، سکون درست میشد. این مجیب جواب میده، یا این مستدل بر علیه او استدلال میکنه، میگه که این چنین نیست که دوتا آن کنار هم قرار بگیره، یه آن یه زمان که نرم قرار میگیرن، آن مماثل با زمان مباینه. اصلا ما دوتا آن نداریم که بسطش بخواید زمان قرار بدی و اون زمانم زمان سکون بگیری. استدلال مانع این باطل شد. مستدل به این صورت وارد استدلالش میشه، میگه ما منع نمی کنیم که بعد از آن مماثل زمان مباینت داشته باشیم، اینو ممنوع نمی دونیم. شما گفتید ممنوع است بعد از آن مماثل زمان مباینت داشته باشیم، بلکه بعد آن مباینت داشته باشیم. ما اینو منع نمی کنیم، ما میگیم بعد از آن مماثل میشه زمان مباینت داشت، حتما لازم نیست آن مباینت داشته باشیم. اینو بیان میکنه، میگه پس با این بیان من عمده دلیل مانع این باطل شد، اشاره میکنه به دلیل اولش. بعدم سند ذکر میکنه، سند یعنی مدرک. به چه مدرک میگی که بعد از آن مماثل میتونیم زمان مباینت داشته باشیم و لازم نیست آن مباینت داشته باشیم؟ سند ذکر میکنه، مدرک ذکر میکنه، چه مدرک رو بعدم میخونه. پس توجه میکنید اولا با ادعا وارد میشه، استدلال مخالفش رو باطل میکنه، بعد این ادعا رو مستند میکنه، یعنی سند براش میاره، که سند رو من توضیح ندارم این چلو وقتی ریسته برس میکنه. حالا بخونم عبارت این رو. و قالو ایزن، صفحه 491 این سطر اول، و قالو ایزن یعنی همین مجوزین، ایزن یعنی علاوه بر اون دلیلی که قبلا گفتیم، این دلیل سومشون هم گفتن، گفتن لا نمنعو که ان یکون شیئون، شی در اینجا یعنی متحرک، یماسو شیئن معینن، شیئن معینن یعنی غایت، یعنی منتها. مانع نمیشیم که متحرکی تماس پیدا کند با شیء معینی، یعنی با منتهای فی آنن، در یک آن تماس پیدا کند، که این آن رو بهش میذاریم آن مماسه. ولی یفارقه زمانن، عبارت ببینید یه سیکه چه جایی انداختم، یفارقه زمانن، مانع نمیشیم که تماس فی آنن واقع شود، ولی یفارقه زمانن، مفارقت در زمان واقع شود. شما ادعا میکنید مفارقت هم در آن واقع میشه، ما اینو قبول نداریم، ما میگیم مفارقت یعنی مباینت در زمان واقع میشه. و یفارقه زمانن، یفارقه رو معنا میکنه، یفارقه یعنی چی؟ یعنی ولا یبقا مماسن له، ضمیر لا یبقا برمیگرده به شیئون، ضمیر لهو برمیگرده به شیئن، یعنی لا یبقا این متحرک مماسن له، یعنی مماسن با منتها، در یک آن تماس پیدا کرد با منتها و مماس باقی نمون، میتونه مماس باقی بمونه، همونطور مماس بونه مدتی اون بالا بیسته، یه نفر نگهش داره که این سکون حاصله. این مجوز میگه میشود که سکون نباشد، نمیگه سکون باطله، که کسی این سنگ اون بالا نگه داره سکون حاصل میشه و این سنگ مماس با اون منتها باقی میمونه. ولی حالا فرض ایشون اینه که، فرض مستدل اینه که سنگ باقی نمونه، مماس باقی نمونه، تا به منتها رسید دو مرتبه بلافاصله برگرده پایین. و یفارقه، مفارقت کند این متحرک از اون غایت، یعنی ولا یبقا مماسن له، باقی نماند مماس با اون غایت، با اون منتها. زمانن، زمانن غیر یفارقه هست یا قید لا یبقا هست، قید هر دوه. ساکنن فی حاله، در حالی که باقی نماند، در حالی که ساکن است این متحرک فیه در اون منتها، در حال سکون اون بالا باقی نمونه. اینو ما اجازه میدیم، من نمی کنیم، میشه اون بالا باقی بمونه ساکنن فی، و میشه هم باقی نمونه و با پایین بیاد. اون وقت در این صورت زمان مفارقت با آن مماسه کنار هم قرار گرفتند، نه آن مماسه با آن مفارقت، تا شما ناچار بشید بین هما زمان قائل بشید و اون زمان رو زمان سکون بگیرید. این بیان مستدله. بعد خودش نتیجه میگیره، میگه با این بیان من عمده دلیل مخالفینم باطل شد. فلا یسه ما هو عمدت و احتجاج المثبتین، مثبتین این مثبتین سکون، کسانی که سکون رو بین حرکتن اثبات میکنند، عمده دلیلشون باطل شد. فإنهم يتعلقون، فإنهم یعنی مثبتین، يتعلقون یعنی يتمسكون، تمسک میکنن به این که جایز نیست که در آن واحد مماسه حاصل شود ثم مفارقت حاصل شود، بلکه مماسه و مفارقت در دو آن باید حاصل بشن و این دو آن کنار هم نمیان، بینشون باید زمان فاصله بشه و اون زمان زمان سکونه. بقیه رو اشاره نکرده، بقیه استدلال مثبتین رو اشاره نکرده، ولی بقیه استدلال مثبتین همین بود که عرض کرده. توجه میکنید که برای فهمیدن این استدلال ما ناچار بودیم استدلال مثبتین اول بخونیم تا این استدلال معلوم بشه. خب تا اینجا استدلال مستدل رو با ادعا رد کرد، حالا میخواد سند ذکر کنه. به چه دلیل میگی؟ به این مستدل داریم میگیم، به چه دلیل میگویی بعد از آن مماسه زمان مباینته؟ شاید همونطور که مثبت میگفت بعد از آن مماسه آن مباینت باشه نه زمان مباینت. این سند رو ذکر میکنه، میگه چرخ شاهی رو ملاحظه کن که بر اون چرخ چاه کره‌ای رو بسته باشیم و بالای این چرخ چاه و کره یه سطح صافی رو، مثلا یه سطح فلزی صافی رو چنان قرار داده باشیم که وقتی چرخ چاه میچرخه و کره میاد سمت بالا، از زیر این سطح صاف رد بشه و با این سطح صاف تماس پیدا کنه. اینطور نباشه که سطح صاف خیلی بالا باشه که کره با این سطح صاف تماس نگیره، و اینطور هم نباشه که سطح صاف خیلی پایین باشه و کره در وقت عبورش به این سطح صاف گیر کنه، بلکه طوری باشه که از زیر سطح صاف رد بشه و باش تماس پیدا کنه. حالا شما ملاحظه کنید به سرعت داریم چرخ چاهو میچرخونیم، کره میره زیر و میاد رو، وقتی میاد رو تماس پیدا میکنه با اون سطح بالا، با یک نقطه تماس پیدا میکنه، سری مباینت پیدا میشه، یک آن تماس داره دیگه، بعدش تا دور بعدی مباینته، دوباره یه تماس، دوباره مباینته، هاکذا. همونطور که ملاحظه میکنید در یک نقطه تماس پیدا میکنه و تماس در یک نقطه در یک آن اتفاق میفته، پس ما آن مماسه داریم، بعد دیگه مباینت شروع میشه، دیگه آن مباینت نیست، بعد مباینت شروع میشه تا دور بعدی، دور بعدی دوباره تماس دوم، مباینت بعدی و هاکذا. پس این سند هم ذکر میکنیم که ملاحظه میکنیم در این سند تماس این کره با اون سطح صاف در یک نقطه است و تماس با نقطه، تماس در نقطه در یک آن اتفاق میفته، بعدش دیگه تماس نداره، وقتی تماس نداره یه مباینته، از اول تا آخرش یه مباینته، یعنی بعد از اینکه از این قسمت از این نقطه جدا میشه مباینت شروع میکنه تا دور بعدی، تا دور بعدی باز مباینته، زمان مباینت ما داریم دیگه، آن مباینت نداریم. اینم سندی است که برای کلام حسک میکنه. و هازا، هازا یعنی این که شیعی مماس بشود با شیعی فی آنن و مفارقت کند از اون شیع فی زمانن، این مثل کرتن مرکبتن، مرکب غلطه، مرکبتن علا دولابن دائر، کرهی که سوار شده باشد بر چرخ چاهی که دوران دارد، دولاب یعنی چرخ چاه، دائینی دوران دارد. فإنها یعنی فإن این کره، اضافه فرز فوقش سطح بسیط، یعنی یک سطح صاف، سطح هموار که نقطه نقطه نیست، برجسته و تو رفته نیست، بلکه صافه، که اگه برجسته باشه ممکن این کره با چند تا برجستگیش تماس پیدا کنه، ما میخوام یک تماس بیشتر نداشته باشه، لذا سطح صاف میگیریم. اگه شیار شیار باشه ممکن این کره با با چند تا برجستگی برخورد کنه. وقتی منظور ما درست در نمیاد. ما میخوام یک دونه تماس داشته باشه، بقیهش مباینت باشه. لذا سطح صاف پس میکنیم. به حیث تلقاه و این دست اود، به طوری که به طوری این فوق باشه، این به حیث توضیح فوقه، این سطح صاف فوق کره باشه. چقدر فوق کره باشه؟ به طوری که تلقاه و یعنی این کره ملاقات کند با اون سطح بسیط اندسته اود. وقتی کره زیر چرخش های هیچ، ولی وقتی میاد بالای چرخش ها سعود میکنه، میاد بالا، طور این سطح بسیط رو نصب کرده باشیم که کره با این سطح بسیط تماس بگیره، به حیث تلقاه و ملاقات کند کره با اون سطح بسیط اندسته اود. ثم یا فارقه، بعد یا فارق او، اگه تو فارق او بود بهتر بود، بعد این کره مفارقت کنه با این سطح بسیط، در یه نقطه تماس بگیره، بعدم مفارقت کنه. فإنها یعنی فإن این کره یماس هینئذن، یعنی در این هنگامی که آمد بالا و ملاقات کرد، هینئذن این در این هنگامی که اندس سعود ملاقات کرد با این سطح بالایی، یماس و ذالک از سطحه، یعنی تماس پیدا میکنه با این سطح، چند اندازه تماس پیدا میکنه به نقطه، یعنی با یه نقطه تماس پیدا میکنه و تماس با یه نقطه در آن اتفاق میفته، پس آن مماسه پیدا میشه. ولی لا تبقا مماستن بعد از آلک زمانن، زمانن غیر لا تبقاست، بعد از آلک یعنی بعد از تماس دیگه باقی نمیمونه مماس در یه زمانی، در یه زمانی مماس باقی نمیمونه، بلکه در یه زمانی مباین میشه. تماس فقط در یه نقطه است، اونم در یه آنه، دیگه مماس باقی نمیمونه. سری چرخه تا سری داره میچرخه، مهلت نمیده که این کره مماس با اون سطح باقی بمونه، بلکه کره از اون سطح بلا فاصله جدا میشه و این جدایی باقی میمونه. پس مفارقت هست، یعنی زمان مفارقت هست بعد از آن مماسه، نه آن مفارقت بعد از آن مماسه باشد، بلکه زمان مفارقت بعد از آن مماسه است. ها کذا پر شفا، مرحوم لایجی میفرماید که در شفا این چنین گفته شده، ولی شما متوجه هستی که این دلیل نیست، این رد دلیل مخالفینه، نه اقامه دلیل برای خود مجوزی. مجوز اقامه دلیل نمی کنه، داره دلیل مخالف رو رد می کنه، برای ردش هم سند ذکر می کنه، هم من می کنه دلیل مقابلش رو، هم سند برای من ذکر می کنه. چون می دونید که ما وقتی می خواهیم مخالفمون رد کنیم، دو جور حق داریم رد کنیم، یکی این که منش کنیم، البته سه جور حق داریم رد کنیم، یکی این که من کنیم، بگیم ما این قبول نداریم، حرف تو رو قبول نداریم، همین خیلی آسونه ها، بگیم قبول نداریم، یکی بگیم قبول نداریم سند هم ذکر بکنیم. سوم این که اصلا کاری به دلیل اون نداشته باشیم، خودمون یک قیاسی مقابل قیاس او بکنیم، نتیجه مخالف نتیجه او بگیریم. این سومی رو میگن معارضه، یعنی در عرض قیاس او قیاس دیگری تنظیم میکنیم، نتیجه مقابل نتیجه او رو میگیریم. اینجا میگن معارضه، یعنی اصلا ما به دلیل اون کار نداشتیم، اصلا دلیل رو ما کار نداریم، ما در عرض دلیل او یه دلیل قامل میکنیم، نتیجه میشه، میشه معارضه. اون دو قسم قبلی رو که میگیم معنی میکنیم، اون میشه مناقضه، یعنی دلیل او رو نقض میکنیم، میگیم دلیل قبول نداریم. در فرض سوم اصلا با دلیل او درگیر نشدیم، خودمون یه دلیل اقامه کردیم. در فرض اول و دوم با دلیلش درگیر شدیم، منتها یک بار درگیر شدیم نقضش کردیم گفتیم قبول نداریم، یک بار درگیر شدیم نقضش کردیم گفتیم قبول نداریم، سندم برای قبول نداریم اون ذکر کردیم. اونجا که ما نقض میکنیم دلیل او را و سند ذکر نمیکنیم، او که مستدل است موظف است که صغرایش یا کبرایش را که ما من کنیم من کردیم اثبات کند. اگه اثبات نشد من اما دلیل رو از می‌بره. حالا ما یا صغراش دفع من می‌کنیم یا کبرا رو یا هر دو رو. هر کدوم منکری باید اثبات کنه. اما اونجا که سند ذکر میکنیم، هم باید اولا سند ما رو باطل کنه، هم ثانیان کبرا یا صغرای ممنوعه رو اثبات کنه. در معارضه فقط کافیست که دلیل ما رو باطل کنه، قیاسی که ما در عرض قیاسش آوردیم باطل کنه. در مناقضه اگر من کرده بودیم سند نشون ندادیم، اون ممنوع رو، مقدمه ممنوع رو باید اثبات کنه. اگر ما من کردیم و سند نشون دادیم، هم باید سندمون رو ابطال کنه، هم باید مقدمه ممنوع رو اثبات کنه. الان در اینجا ببینیم این شخصی که مجوزه چه کرد. دلیل مانع این رو، دلیل کسانی که مثبت سکون بودن، من کرد، سند هم ذکر کرد، پس مناقضه کرد، مناقضه با سند. وقت مثبت سکون باید سند رو باطل کنه، اون مقدمه ممنوعه رو اثبات کنه. این اتفاقی که در اینجا افتاده، این مجوز استدلال نکرده، مجوز استدلال مخالفش رو من کرده، سند هم آورده. اینی که میشه اسمش رو استدلال گذاشت، در حالی که ابن سینا اسمش استدلال گذاشته. این اشکالی که برای ابن سینا میگیره، بعد اشکال جواب میداره. من اشکال بخونم. و انت خبیرون به ان هذا الاخیر، یعنی این دلیل سوم که امروز خوندیمش، رئیس فی صورت حجته، ظاهر حجت بودن نداره، ظاهرش دلیل نیست. بل هو فی صورت من ان للمانعین و سندین. این بعد از مانعین ویرگول گذاشته، عیبی نداره، ولی نمیذاش بهتر بود بعد از سندن ویرگولو میذاشت. سند عطف بر منعه، مراد از مانعین هم یعنی مانعین من الاتصال، که مثبت سکونن، که بگید مثبتین سکون، که بگید مانعین اتصال، فرق نمی کنه، گروه مخالفند. خب این دلیلی که این مجوز آورده، این بیانی که این مجوز کرده، دلیل اشتباه گفتم، این بیانی که مجوز کرده، منع مانعین اتصال و مثبتین سکون است، صورت منع دارد و سند، منع و سند در اینجا هست. سند یعنی سند من، هم من کرده هم برای من اش سند آورده. خب هذا الاخیر لیس فی صورت حجت ما انه، یعنی ابن سینا به صدد شمردن حجج مجوزینه، او در صدد شمردن حججه و این حجت نیست. چطور شمردشش؟ توجه کردید معنه رو بسلش کردن به ان هذا الاخیر لیس فی صورت حجته، وسط جمله معترضه گرفته. معنه یعنی معنه ابن سینا یا شفا به صدد شمردن حجج مجوزینه، داره حجج مجوزین رو میشمره، الان چیزی شمرده که حجج نیست. یک اشکال که در شمردنت اشتباه شده. اشکال بعدی، اسمش چرا حجت گذاشتی؟ این هم یه اشتباه دیگر. در بین حجت چه مردیش؟ یک، اسمش هم حجت گذاشتی. دو، میگیم که اسمش حجت نذاشت، گفت قال و ایزن، نگفت حجت. اگه این رو بگید اینطوری بهتون جواب میدیم، برگردید به حرفی که دیروز خوندیم، فمن حجج المجوزین، اینطور بود دیگه، فضل حجج المجوزین، نصف صفحه قبل اینطور داشتیم، فمن حجج المجوزین قولهم، بعد وقالو، حالا هم وقالو ایزه، پیدا سر حجت میشونه، اسمش هم حجت نیزه، منطقه کلمه قالو بوده. خیلی سختتون رو قبول کنید که الان اسمش حجت گذاشته، بریم جواب رو نگاه کنید. در جواب ابن سینا وقتی میخواد جواب بده، جواب رو ما سه صفحه بعد آوردیم، صفحه 493 آخرین خط، یه خط مونده به آخر، عمل حجت و دولابیه. وقتی میخواد این دلیل سوم مجوزین رو جواب بده و رد کنه، میگه عمل حجت الطلابی، اسم حجت روش میزنه. پس هم در اینجا در اداد حجت شمرده، هم در اونجا نام حجت برش گذاشته. پس توجه کن دو تا اشکال داری، یکی این که چرا در جمله حجت شمرده این که حجت نیست، یکی این که چرا اسمش حجت گذاشته این که حجت نیست. و سماه حجتن اولن، اولن یعنی نه در قال و ایزن، بلکه قبل از قال و ایزن گفت فمن حجج المجوزی. توجه کن اولش رو منو کردن، اولن یعنی قبلن، نه در قال و ایزن بلکه در قبل از قال و ایزن گفت فمن حجج المجوزی قولهم و قالو، حالا میگه و قال و ایزن. یه معنی دیگری هم برای اولان داریم، بگیم سما و حجتن اولان و سیسر روح بهی ثانیه، یعنی در وقت طرح اسمش حجت گذاشت، اونطور نه اینکه حالا تعبیر و حجت کند، قبلش گفته بود همین حجت المجوزی. پس اولان یعنی در وقت طرح اسمش حجت گذاشت، ثانیاً یعنی در وقت جواب هم تصریح میکند به حجت بودن. اینم یه معنی دیگر برای اولاً، هر دو معنی درسته، شاید معنی دوم بهتر باشه، شاید. و سعی و سر رو، این کلام سعی و سر رو نشون میده که اولاً حجتش نامید منطقه نه با تصریح، ثانیاً حجتش مینامد با تصریح. تعبیر به حجت دولابیه داره دیگه، تصحیح داره میکنه. و سجب سر رو بهی ایزن حیث و یجیب و انها، اونجایی که جواب میدهد از این حجت تصحیح میکند بهی، یعنی به حجت بودن، مذکر آورده یعنی به حجت بودن، به کونها حجتن. ایزن، ایزن یعنی همونطور که در اول اسمش حجت گذاشت، در ثانی هم به حجت بودنش تصریح میکند، اونجا که جواب میدهد از این حجت، کمایتی که اشاره کردم حدود دو صفحه و نیم سه صفحه بعد میاد. خب پس اشکال برای ابن سینا وارد شد، دو تا اشکال هم وارد شد، یکی چرا حجت شمردیش، چرا دوم این که چرا حجت نامیدیش. این دو تا اشکال هر دو رو که بر میگردن به یک اشکال، لاهیجی جواب میده. جوابش چی؟ جوابش اینه که به این رد و به این منع و سند شکل حجیت، شکل حجت میده، شکل دلیل میده، یعنی عبارت رو عوض میکنه که این عبارت ها به صورت دلیل در بیان، نه به صورت من و سند ذکر سند. ابن سینا به صورت من و سند ذکر کرد، ایشون به صورت دلیل درش میده، همون مطلبه، اونتا صورت دلیلی بهش میده. میگه این چنین، دلیلمون اینه، مجوزین میگن فرض کنید چرخ چای رو، یعنی دلیل دارم شروع میکنم با همین عبارت که دارم میگم، فرض کنین چرخ چاهی رو که کره‌ای رو برش بسته باشیم، روی اون کره هم سطح صاف و چنان قرار داده باشیم که این کره این دست سعود با اون سطح صاف تماس پیدا کنه. در چنین حالتی میگوییم اگر چرخ چاه رو به سرعت چرخوندیم، کره بالا می آید و با اون سطح صاف در یک نقطه و فی آن واحد تماس پیدا می کند که آن مماس است و بعد از اون جدا می شود که زمان مباینت است. پس ما بین حرکت این سکونی نیافتیم. ببینید اصلا کاری به مخالفمون و استدلال مخالفمون نداریم، داریم یه استدلال تر می کنیم. میگیم بیام چی تشکیلاتی درست میکنیم، چرخچا یا کره یا سطح صافی، چرخچا رو میچرخونیم، در این نتیجه رو میگیریم، نتیجه اینه که تماس در یه آن واقع میشه، مباینت بعدن شروع میشه و ما هر چی در این لابله ها میگردیم سکونی نمیبینیم، پس تخیل سکون نداریم. تخلل سکون نشد ولی دو تا حرکت انجام شد، پس جایز است دو حرکت به هم متصل بشن. توجهشون یه استدلالی، هیچ کارم به معنی به مخالفین خودمون نداریم، نه کلام اونا رو من میکنیم نه هم سندی بر من اون ذکر میکنیم، بلکه اصلا یه استدلال خالص بی توجه به حرفونه داریم ذکر میکنیم و نتیجه میگیم که سکون بین الحرکتین فاصله نشد، پس جایز است دو حرکت به هم متصل باشند. فلعل تقریره، یعنی تقریر حجت سوم که ابن سینا گفته، بیانش اینه، اگرچه ابن سینا به اون صورت بیان کرده ولی منظورش این بوده، لذا تعبیر به حجت کرده، انه اذا فرض الکره المذکوره علی الوضع المذکور، اگر کره مذکوره رو به وضع مذکور فرض کنیم، وضع مذکور چی بود؟ دو تا بود، یکی این که سر چرخچا سوارش کنیم، یکی این که زیر سطح ساب قرارش بدیم به اون نبی که گفتیم. دو تا شرط داشت دیگه، کره رو مطرح کردیم با دو شرط، یکی سوار چرخچاش بکنیم، دوم این که زیر اون صفحه ساب به طوری قرارش بدیم که بتونه تماس پیدا کنه با اون سطح ساب، اونم تماس لحظه‌ای. خب اگر فرض کنیم چنین کره ای رو با تمام تشکیلات و تشریفاتش، یلزم حرکتها الی فوق، لازم میاد که این کره حرکت کند به سمت بالا و انعطافها و برگردد، همین کره برگرده به زاویتن، یعنی در حالی که زاویه ساخته. کجا زاویه ساخته؟ عند النقطة المذکورة، در اون وقت در نقطه مذکور زاویه ساخته، یعنی با یه خط رفته خورده به اون سطح صاف با خط مقابل برگشته، بین این دو خط در اون نقطه تماس زاویه‌ای تشکیل داده. روشن مطلب؟ من غیر وقوف، مهم اینه، من غیر وقوف عند نقطه، در نزد نقطه که فاصله بین الحرکت اینه، سکون و وقوفی هم نبوده، پس بین الحرکت سکون اتفاق نیفتاده. چرا وقوف نکرده؟ این استمرار تحلیل برای من غیر وقوفنه. چرا وقوف نکرده؟ استمرار حرکت دولا، چرخش ها به سرعت داشته میچرخیده، او نایستاده، وقتی نایستاده کرم نایستاده، پس سکونی برای کره حاصل نشده یا سکونی برای حرکت حاصل نشده. این دو تا حرکت کنار هم اتفاق افتادن، یکی در امتداد دیگری، بدون این که بینشون سکونی فاصله شود. فلیت دبر، یعنی مرحوم لایجی میفهمد اینطوری باید تبیین کنی کلام ابن سینا رو، تا معلوم بشود که ایشون حجت سوم از سه حجت مجوزین رو داره نقل میکنه، منظورش منع قول مخالف و ذکر سند من نیست، بلکه منظورش طرح استدلاله، لذا هم در اداد حجت شمرده هم تعبیر به حجت کرده، هیچ کنونش ایراد نداره، هر دوش درسته، از ابن سینا هم دفاع شد. خب تا اینجا ما سه تا دلیل مجوزین اتصال رو خوندیم و یک دلیل مانع این رو خوندیم، حالا مونده دلیل دوم، سوم و چهارم مانع. من دلیل دو سه هم بخونم، حالا بعد چهارم شکل رسیدیم بخونیم، نخونستیم هیچ، دو سه رو بخونم. دلیل دوم مانع این رو میخوام بگیم، ملاحظه کنید، مانع این میگن که اتصال ممنوع است، اتصال دو حرکت ممنوعه، بلکه بین دو حرکت باید سکون فاصله شود، تخلل سکون واجبه. دلیلشون توجه کنید، میگه اگر حرکت سنگی رو به سمت بالا داشته باشید، این حرکت میشه حرکت صعودی، بعد حرکت به سمت سنگ به سمت پایین هم خواهید داشت، بالاخره سنگ وقتی بالا میره یه جا حرکتش تموم میشه، حرکت سنگ به سمت پایینم خواهید داشت که حرکت هبوطی است. اگه بین این دو حرکت که یکی صعودی است یکی هبوطی است سکون فاصله کردید، این دو تا حرکت میشن دو تا دیگه، یکی نیست. اما اگر بینشون سکون فاصله نکردید، این دو تا رو متصل به هم گرفتید، سر تا سر میشه یک حرکت، از وقتی از مبدا شروع کرد تا وقتی دو مرتبه به مبدا رسید همش یک حرکته. این چنین نیست که از مبدأ تا منتها یک حرکت باشه، از منتها تا مبدأ یک حرکت دیگر، بلکه از مبدأ تا منتها و از منتها به مبدأ و به عبارت خلاصه تر از مبدأ تا مبدأ یک حرکته. تا اینجا روشنه. خب این حرکت واحد یک قسمتش صعودیه، یک قسمتش هبوطیه. صعودی و هبوطی با هم تضاد دارن. اگر این دوتا یکی بشن لازمش اینه که متحرک واحد در زمان واحد هم حرکت واحدهی که هم صعودیست هم نزولیست انجام داده باشه، یعنی جمع ضدین شده باشه. در شیء واحد یعنی متحرک واحد جمع ضدین شده، یعنی به این سنگ گفته می شود هم حرکت هبوطی کرد هم حرکت صعودی کرد در یک زمان، که زمان حرکته، نه در یک آنها، در یک آن نمیگن، در یک زمان. در چه زمان؟ زمان بین سیر مبدأ تا منتها، تا مبدأ، از مبدأ تا مبدأ، این زمان رو میگن، نه از مبدأ تا منتها، از منتها تا مبدأ این نمیگن، از مبدأ تا مبدأ، که از مبدأ رفت به منتها، از منتها آمد تا مبدأ، این پس از مبدأ رفت تا مبدأ. زمانی که از مبدأ رفت تا مبدأ این زمان واحده. در این زمان واحد این متحرک متصف شد یا معروض شد برای دوتا عارض، یکی حرکت هبوطی یکی حرکت صعودی، که این دوتا عارض با هم تضاد داشتن، پس معروض شد برای دو عارض متضاد و جمع ضدین اتفاق افتاد. اگر شما در منتها سکون رو فاصله کنید حرکت دوتا میشه، دوتا که شد دیگه متحرک دو حرکت انجام داده، مجمع دو حرکت متعاقبه، مجمع دو حرکت متعاقبه، که اشکال نداره دوتا ضد میتونن توی یه موضوع متعاقب بشن. اما اگر شما همه رو یک حرکت بگیرید دیگه دو حرکت متعاقب نداریم، یک حرکت داریم، اون وقت این متحرک میشه مجمع دو حرکت، قید تعاقب هم نمیاد، مجمع دو حرکت متضاد. اونجا مجمع دو حرکت متضاد نشد، متعاقب یعنی علی سبیل تعاقب، علی سبیل تعاقب دو تا متضاد رو قبول کرد، اینجا علا سبیل اجتماع دوتا متضاد رو قبول میکنه. قبول دو متضاد علا سبیل تعاقب اشکال نداره، ولی قبول دو متضاد علا سبیل اجتماع اشکال داره. اگر سکون فاصله شود قبول دو متضاد علا سبیل تعاقب اشکال نداره، اگر سکون فاصله نشود قبول دو متضاد علا سبیل اجتماع اشکال داره. پس فاصله نشدن سکون باعث می شود که در یک شی دو متضاد مجتمع شوند، نه متعاقب شوند بلکه مجتمع شوند، و این باطل است. پس نبود سکون باطل است، واجب است بین حرکت سکون واقع شود. این دلیل دومه، کسانی که تخلل سکون را بین حرکت واجب می دونند. و قالوا ایزن، یعنی همین مانعون گفتند، اون دو خط خوندم و دو سه خط خوندم یادتون هست که، و قالوا ایزن یعنی این مانعون گفتند لو کان اتصال الصاعد بالحابط شیئا واحد، اگر اتصال اون متحرکی که صعود میکند به همین متحرکی که صعود میکند این اتصال یک شی باشه، دو تا اتصال نباشه، یه دونه اتصال باشه. اگه دو تا اتصال باشه خب دو تا حرکته، اگه یک اتصال باشه میشه یک حرکت. حالا اگر این اتصال شیء واحد بود، یعنی یک اتصال بود، لکانت الحرکتان تحت سومن هما حرکتون واحدتون بالاتصال، از دو حرکت یک حرکتی که بالاتصال واحد است حاصل میشود. میگیم خب حرکت واحد بالاتصال متعدده، ولی واحد بالاتصاله، میفهمد اصلا وحدت حرکت به همون اتصاله. نگو دوتا حرکت واحد بالاتصال هند، چون واحد بالاتصال دوتا حرکت یکی میکنه، و اتصال اتصال وحدت بالاتصال، واحد بالاتصال شما گفتم، اتصال دوتا حرکت یکی میکنه. پس نگو دو حرکت هن واحد بالاتصال، تا گفتی واحد بالاتصال یعنی یک حرکت، اصلا وحدت در حرکت به همون اتصال درست میشه. اگر واحده به اتصال شدن حرکت، حرکت واحده. لکانت الحرکتان تحدث من هما حرکتون واحدتون به اتصال، به اتصال قده واحد است. چرا واحده به اتصال گرفتی؟ بگو دوتاست. یا واحده به اتصال گرفتی اشکال نداره. جواب میده لأن وحدت حرکت همون اتصالشه، و اگر ما قائل شدیم به این که این دو حرکت متصل به همن، میشون یک حرکت. خب حالا بشه یک حرکت، چی میشه؟ چه اشکالی پیش میاد؟ میگه وکانه، وکانه یجب، یعنی واجب است این چنین که دو حرکت متضاد یک حرکت بشه. دو حرکت متضاد دو تا باشن و متعاقب بشن اشکال نداره. دو تا حرکت متضاد یکی بشن و در یک متعلق جمع بشن اشکال داره. آزام حال ما. اینم دلیل دوم آقایون بود. اما دلیل سومشون، دلیل سوم اینه که فرض کن یک متحرک داره به سمت بالا میره، متحرک دیگه داره به سمت پایین، همون متحرک داره به سمت پایین میاد. اگر بینشون فاصله بندازی سکون را، خب میشه دو حرکت. وقتی معنیش اینه این متحرک از مبدا فرار کرد، دقت کنید، از مبدا فرار کرد، منتها رو قصد کرد، دوباره از منتها فرار کرد، مبدا رو قصد کرد. تو یک حرکت مبدا میشه محرب، یعنی محل فرار، و منتها میشه مقصد. در حرکت دیگر منتهایی که مقصد بود میشه محرب، مبدایی که محرب بود میشه مقصد. دو تا حرکت اشکال نداره. ولی اگر شما این دو حرکت رو بینشون سکون فاصله نندازید و یک حرکت حساب کنید، لازم میاد مبدا هم محرب باشد هم مقصد، چون از مبدا شروع میکنه به مبدا ختم میکنه، از مبدا شروع میکنه به مبدا ختم میکنه. مبدا میشه محرب، همون مبدا میشه مقصد. در یک حرکت یک شی میشه هم محرب هم مقصد، این باطل. در دو حرکت یک شی بشه برای یک حرکت مبدا، برای حرکت دیگر مقصد، اشکال نداره. ولی تو یک حرکت یک شی هم بشه محرم هم بشه مقصد، اشکال داره. پس بیایید بین دو حرکت سکون فاصله کنید تا دو تا حرکت بشه، اون وقت مبدا محرم این حرکت بشه مقصد اون حرکت، مقصد اون حرکت هم بشه محرم این حرکت. این دیگه اشکال نداره. ولی اگر یک حرکت درست کنید سکون فاصله نکنید، یک حرکت محرم و مقصدش یکی میشه. این غلطه. و قالو ایزن لو جاز اتصال حرکتین، اگه دو حرکت با هم متصل بشن و سکون بینشون فاصله نشه، لکان یجب، واجب است که قایت ساعد ها آید، قایت اون متحرکی که صعود میکند و عود میکند در حالی که بر میگرده، عودش به نحو حابطه، نه عودش به یه صورتی دیگه باشه. یعنی اینطور نیستش که مثلا رفته بالا بعد اوریب افتاده پایین، این اگر اوریب بیفته پایین دیگه اون مبدا اولی نمیاد، میره روی جای دیگه. اما اگر هابط باشه، یعنی همون با همون خطی که رفته بالا رو همون خط بیاد پایین، خب درست میفته رو اون مبدا اولش دیگه، از همون جایی که شروع کرده میفته رو همون جایی که شروع کرده. وقت مبدا هم میشه محرب هم میشه مقصد. پس قید حابتن مهمه، یعنی هم متحرکی که سر صعود میکنه بعدم آید میشه، یعنی بر میگرده، منتها بر میگرده در حالی که هبوط میکنه، نه بر میگرده در حالی که اوریب میره به سمت دیگر، چون اگه اوریب بره به سمت دیگر رو اون مبدا اولی نمیفته. قایت و ساعد الهاب آید الهابتن این است که ان ینتهی مستمرن، یعنی این حرکت یا این متحرک مستمرن منتهی شود به ما انه و بد ابتده، بیاد برسه به اونی که از اونجا شروع کرده بود. فیکونو لازمش اینه که یکونو مبدع الحرکت المستقیمت الهاربت انهیزن هو به اینه المقصود به ذالک الحرب، این هوبینی خبر یکونه، لازم میاد که مبدأ حرکت مستقیمی که فرار میکرد از حیز یعنی از مبدأی هو همون حیز به عین مقصود به ذالک الحرب باشد، یعنی با این فرار داره قصد میکنه همون مفر خودش رو، همون محرب خودش رو. به این غلطه، یک شی نمیتواند هم محرب باشد هم مقصد باشد در یک حرکت. بله عیبی نداره در دو حرکت اینطوری باشه، یعنی در یک حرکت محرب باشه در حرکت دیگه مقصد باشه، اون عیبی نداره. اما اگه بخواد در یک حرکت هم محرب باشه هم مقصد باشه، اشکال لازم میاد، لازمش اجتماع محرب و مقصد در شیء واحده که اینم باز تضاد داره، بازم اجتماع زدنه. منتها به بیان دیگر توجه میکنید دلیل سومشون با دلیل دومشون خیلی به هم نزدیکه، هر دو دلیل که هم زده میکنه منتها بیان ها فرق میکنه. چون بیان ها فرق میکنه ما حق داریم این دو دلیل رو دو دلیل بگیریم، یکیش نمیکنیم. دلیل چهارم هم بمونه برای جلسه بعد، میشد خونده بشه ولی دیگه چهار نیست، بزنیش برای بعد.